سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجه و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. امشب شب این دعاستا، یعنی وارد شده اصلا در این شب هم، لذا با نیت سلامتی امام زمان با تمام وجود و محبت و عشقمون انشالله این دعا رو امشب داریم. شب این دعاست، لذا امشب ما میخواییم با این دعا ارادتمون رو به اماممون ابراز بکنیم و از خدای سبحان برای اماممون سلامتی رو و تعجیل در فرج رو بخوایم. هر چقدر مشتاقیم که واقعا فرج حضرت زودتر بشود، این دعا رو با حالتر بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تمام سعیمون رو امشب باید بکنیم. این شب قدر آخر است. هر چقدر مشتاق زیارت امیر مؤمنان علیه السلام و امام حسین علیه السلام، هر چقدر مشتاق زیارتشون و محتاج شفاعتشون هستیم، به قدر اشتیاق و احتیاجمون صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب قبل از این که وارد بحثی که مربوط به شب قدر است بشویم، ما در این شبها نقطه مرکزی بحثمون قرآن بود. برای این که امشب اون رو به عنوان یک نگاه تکمیلی داشته باشیم، ابتدا دو سه روایت در مورد بحثمون و قرآن میخوانیم، انشاءالله بعد نکته‌ای هم در رابطه با شب قدر در محضر دوستان هستیم. این که ما از ابتدای این شبها بنامون رو بر این گذاشتیم که طبق قرآن و روایات ما، قرآن یک حقیقت زنده با شعور است، نه یک جسم جدای منفصل جسد مرده، نه یک کتاب مثل کتاب‌های دیگری نیست که ربطی دیگه به مؤلف پس از چاپش نداشته باشد، بلکه قرآن دائما در حال نزول است و هر بار که به چشم ما می‌خورد و یا به گوش ما می‌رسد، ادامه وحی الهی است و تازه است. و بعد عرض کردیم که قرآن کریم با امام متحد است. در روایات متعددی فرمودند که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، لذا اینها امکان جدایی ندارند. هرگاه دلمون برای اماممون تنگ شد، دلمون امیر مؤمنان رو خواست، دلمون ابا عبدالله رو خواست، دلمون امام زمان رو خواست. هر کدوم از امامان رو دلمون تنگ شد، می توانیم به قرآن رجوع بکنیم و با اون اماممون رو در اون قرآن بیابیم و با او گفتگو بکنیم. و اگر قرآن یه حقیقت حی زنده با شعور است، تخاطب با قرآن امکان پذیر می شود، گفتگو با یک موجود زنده امکان پذیر است، موجود زنده عالم که این ارتباط مستقیم با خدای سبحانه است. و نظایر این بحث ها که از جمله این بود که قرآن عهد الهی است، امیر مؤمنان می‌فرماید این ریسمان بین بنده و خداست و لازم است که هر روز به این نظر شود تا این عهد زنده بماند. لااقل از این است در روایت فرمودن، لااقل و کمترین ارتباطی نزد 10 آیه از قرآن رو در روایت می‌فرماید هر روز داشته باشیم، تو ماه رمضان که بیشتر است، اما تو غیر ماه مبارک رمضان لااقل 10 آیه در روایت می‌فرماید اگر روزی 10 آیه خواندید از غافلین محسوب نمی‌شید، اگر روزی 50 آیه خواندید از ذاکرین محسوب می شوید. پس 10 آیه لااقلش است که اهل غفلت محسوب نشیم. این عهد رو از ماه مبارک رمضان برای بعدش داشته باشیم که این حد اقل رو رعایت بکنیم. و گفتگوهای مختلفی راجع به ادب ورود به قرآن و ارتباط با قرآن که دیشب هم به خصوص داشتیم. اما برای تکمیل بحث من 2-3 روایت رو بر این که یادمون بماند این بحث، در روایت دارد از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ان رجلا جاء الى النبی، یه شخصی آمد بر پیغمبر وارد شد، لیعلمها القرآن، تا قرآن رو به او تعلیم بدهد، فانتها الى قوله تعالی، پیغمبر در مقام تعلیم رسید به این آیه از سوره یزید، می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی آیه عجیبیه که اگر کسی یه ذره از عمل خیر داشته باشد پیش خدا مجهول نمیماند، ذره ای عمل شر داشته باشد پیش خدا مجهول نمیماند. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه ثبت و ضبط میشود. میگه به اینجا که رسید این رجلی که آمده بود قرآن رو یاد بگیرد بلند شد گفت بس مرا همین آیه، اگر بخوام به قرآن عمل کنم همین آیه سلوحه عمل من باشد، مرا کفایت میکند. فقال یکفینی هذا، همین کفایت میکند. و انصرف، برگشت. وقتی که رفت پیغمبر فرمود انصرف الرجل و هو فقیه، این برگشت اما دانشمند برگشت، یعنی یک آیه قرآن توجه به او که بخواد عمل بهش بکند، باورش بکند، یه شخص رو کرد دانشمند. با اینکه معنای این آیه هم سخت نیست اما عمل به این آیه سخت است، و الا معنای آیه و فهم آیه سخت نیست، هر کسی ذره‌ای شر داشته باشد پیش خدا محفوظ است و اگر ذره‌ای خیر داشته باشد پیش خدا محفوظ است. مراقبه بر این که بداند این در محضر الهی است و همه چیز ثبت و ضبط می شود، حتی ذره ترین اعمال ما، اون موقع این رو به سمت این که هیچ شری ازش سر نزند سوق داد که خودشو در محضر ببیند و هر خیری رو هر چند کوچک از دست ندهد، نگه این کوچک است، چون خدا ثبت می کند. اگر خدا ثبت می کند با قلم کریم ثبت می شود، هر چیز کوچکی به قلم کریم که ثبت می شود بی نهایت است، چون او با کرمش ای رو می نویسد. لذا گفتن هیچ کار خیری در نظرتون کم نیاد و هیچ کار شری در نظرتون کوچک نیاد، که اون کوچک نیامدنش باعث بشه که پرهیز کنید از شر و این کم نیامدنش باعث بشه که این رو حتما انجام بدید. این روایت شریف که عمل به این روایت میتونه عهد ما در ماه رمضان باشد، هرگاه خواست کار بدی از ما سر بزند بگیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا میبینه او را. و اگر انسان باور کرد، در روایت دیگری میفرماید خدا را احون و ناظرین قرار ندید، بینندهی که این حقیر است نگاهش نکنید، چون جلوی بچه کار بد رو نمی کنید، اما اگر بگن در محضر الهی هستیم این کار رو میکنیم. یعنی از بچه ما این رو چی دیدیم؟ خدا رو کوچکتر دیدیم، نعوذ بالله. تعبیر روایت هست که خدا رو احون الناظرین، حوان یعنی پس سوس، خدا رو اینجور نبینید در پیش خودتون که اگر دیدید کسی نیست، اما در محضریت الهی که هست، اگر یه بچه بود چه نمی کردیم این کار رو؟ لذا نسبت به خدا مراقبه داشته باشیم. در یه روایت دیگری می فرماید که من اعطاه الله القرآن، اگر کسی قرآن رو خدا بهش عطا کرد، حالا این عطا چیه؟ خواندن قرآن هست، فهم قرآن هست، عمل به قرآن، همه اینا رو شامل می شود. فرعا قرآن رو بهش داد، اما این ببیند ان رجلا اعطی رجل دیگری که بهش عطایای دیگری شده غیر قرآن افضل مما اعطی، احساس میکنه او بیشتر از این دارد، چیز دیگری دارد غیر قرآن، اما احساس میکنه او داراتر است. میگه اگر اینجوری شد فقط سقر عظیما، کوچک رو که دارایی های دیگه بوده بزرگ دیده، وقد و عظم صغیرا، و بزرگ رو که قرآن بوده چی دیده؟ کوچک دیده. لذا دارایی قرآن کلام پیغمبر است، بالاترین دارایی است که انسان میتواند داشته باشد. در روایت دیگری میفرماید که افضل القرآن و افضل، اینم از پیغمبر اکرم است، القرآن افضل من کل شیء دون الله عز وجل، پس از خدا بالاترین عظیمترین شیء قرآن است. پیغمبر اکرم دارد میفرماید که القرآن افضل من کل شیء دون الله، از خدا یه مرتبه بیایید پایین تر، بالاترین حقایق وجودی قرآن کریم است. فمن وقر القرآن فقد وقر الله، اگر کسی به هر گونه قرآن رو تکریم بکند، اکرام بکند، خدا رو اکرام کرده. و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله، و اگر قرآن رو وقارش و تکریمش رو انجام نده، خدا رو در حقیقت چکار کرده؟ حرمتش رو شکسته. و حرمت القرآن علی الله چقدر زیباست، حرمت القرآن علی الله که حرمت الوالد علی ولده، که قرآن مثل والد است برای ما که ما ولد قرآنیم. چطور ولد لازم است فرزند اکرام پدر رو داشته باشد؟ اینجور میفرماید که تکریم قرآن مثل تکریم والد است بر ولد، همونجور واجب است. اینم یه روایت زیبایی است. این روایت هم بگم که میفرماید از حضرت میفرمان امام صادق علیه السلام که اعرض نفسک علی کتاب الله، کتاب خدا رو محک و میزان قرار بده، دائم خودتو عرضه کن بر کتاب خدا، ببین جایی از کارهات از این به اصطلاح اندازه گیری قرآن خارج نباشد. همه چی تو بر هر کاری کردی از قبل سعی کن از قرآن بشناسی، و بعد که انجام دادی بر قرآن عرضه کن، ببین این مطابق بود یا نبود. که این اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت رو بر قرآن عرضه کن تا قدر تو قدر در حقیقت حقیقی باشد. خب اینم خلاصه بحث چند تا روایت. دلم میخواست در آخرین جلسه در عظمت قرآن داشته باشیم، یادمان بماند قرآن حقیقت زنده است، لذا با قرآن به عنوان یک حقیقت زنده رفتار کنیم، میبینیم ببوسیم، احترام کنیم، اکرام کنیم با او. حقیقتا مثل این که با اماممون اگر در محضرش بودیم، در محضر امام بودیم، چگونه با وقار و اکرام گفتگو میکردیم، میگه با قرآن همون جور باشید، چون متحد است. البته این بدن حق قرآن است، بعد قرآن حقیقت روحی دارد، چنانچه بدن امام بدن امام است و امام نفس و روحی دارد. درسته امام هم یه بدن دارد، یه نفسی دارد، قرآن هم این چه اون چه که به عنوان این جلد و نوشته هست بدن قرآن است، اما این روح با این همراه است، جدای از این نیست، چنانچه نفس و روح امام با امام همراه است و جدای از این نیست. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل محمد و برای اینکه انشالله آماده بشیم برای مراسم امشب که بالاترین شبیست که تو این شبها تقریبا از اونچه که از حضرات معصومین میرسد این است که دو شب قدر قبل مقدم است برای شب سوم تا نتیجه کامل اینجا محقق بشود، نه اونها ارزشش کم باشد تا اون مقدم چیده نشود این نتیجه نهایی محقق نمی شود. تقدیرات الهی مراتبی دارد، در شب 19 مرتبه ای از او محقق می شود، در شب 21 مرتبه دقیق تری و در 23 به مرتبه جزم و امضا می رسد. لذا او رو لازم است که انسان با تمام مراقبه در دو شب قبل داشته باشد، اما تمام توانش رو باید صرف این به اصطلاح بکند. چنانچه آمد کسی خدمت امام علیه السلام عرض کرد آقا جان من نمیتونم هر سه شب قدر رو بیام در مدینه، در خارج از مدینه هستم، کی بیام که یک شب رو میتونم بیام؟ شما بفرمایید که کدام شب رو بیام. حضرت در گوشش چیزی گفتن و بعد دیدن این هر سال شب 23 رو فقط میآمد، چون یک شب رو میتونست بیاد بین سه شب، اونجا حضرت این شب رو برای او از فعلش فهمیدن که حضرت در گوشش گفته بوده 23 بیا، که لیلت الجهنی که همون شب در قد 23 هستش همین باب است. که لذا تمام سعیمون رو داشته باشیم و این تمام نتیجه ماه رجبمون، ماه شعبانمون و این 23 روز و 22 روز ماه مبارک رمضانمون میخواد ثمرش انشاءالله در امشب برای هممون رقم بخورد. جلسه گذشته عرض کردیم شب قدر متعلق به امام زمان است، اما ما چی کار میکنیم؟ با اون تضرعات و توسلات و استغفارهامون و رفع موانعمون و آماده شدنمون باب اخذمون رو قوی تر میکنیم که بر امام تقدیرات بالاتری از ما نازل بشود و از طریق امام به ما برسد، که این بحث بسیار عالی دارد ایشالله یه فرصت دیگری. اما این رو بدونیم نتیجه این شبها بیداریست، یعنی انسان اگر گفتن این شبها احیا است یعنی بیدار شدن، نه فقط بیدار ماندن در نظام جسدی، بیدار شدن رو به دنبال دارد. اگر انسان بخواد بیدار بشه علائمی در کار است. چه چیزهایی میتونه علامت بیدار شدن باشد که ما اونا رو اگر جرقش زده شد تو وجودمون اونها رو قدر بدونیم؟ 6 علامت رو میشمرن برای بیدار شدن. کسی که بیدار شده باید نظرش و نگاهش تو 6 عوض بشود، نسبت به اینها حالش تفاوت بکند. اولین چیزی که ذکر میشود این است، این دیگه از این به بعد احساس میکند که اطرافش نعمتهایی که با او هست، چه اونچه که درون اوست و چه اونچه که بیرون اوست، یه جور دیگری باهاش ارتباط برقرار میکنن. مثل کسی نیست که خواب باشد. ببینید کسی که خواب است هر واقعی اطرافش اتفاق میفته خبردار نمیشود. اگر بیان بالاترین تقسیمات مالی رو جلوی این خوابه انجام بدن، هر کی بیدار بود بهش بدن برن این خواب بوده بلند نشده بگیره، بعد بگن همین بالا سر تو همه اینا تقسیم شد، بگه من اصلا خبردار نشدم. هر واقعی اطراف این اتفاق میفته انسان خواب بهره ای نداره ازش، چون این بیدار نبود تا بتونه بفهمه. با همین نگاه اگر ما نسبت به بیداریمون که در این شبها باید اتفاق بیفته اگر نیفتاد، آنچه که از تقدیرات بر اماممون نازل می شود و آنچه که از مجرای وجود امام بر ما و بر عالم نازل می شود، کسی که اینجا خواب باشد هرچند ظاهرن چشمش بیدار باشد اما دلش نباشد، دلش خواب باشد، حالش اینجا نباشد، نه اینجا یعنی تو جلسه ما، یعنی به شب قدر نباشد، به مراقبات این شب نباشد، هر چقدر حواسش پرتر باشد این خواب است، به همون مقدار خواب است، از اون تقسیمات بهرمند نیست، از اون جذبه های الهی بهرمند نیست. او وقت علامتش این است، حالا میبینه که قبل از این احساس میکرد ندارد و نمیشود و نمیتواند و همش نبود، از این به بعد اثرش این است که میبیند میشود و میتواند و دارد، یعنی نگاهش عوض میشه. به جای اینکه اون جهت خالی رو ببیند، حالا نگاهش به جهتهای پر میافتد. ما چقدر نعمت داریم، چقدر خلاص خدای سبحان به ما داده. ببینید از یه پلک و چشم و مو و نمیدونم پوست و دست و پا و قلب و کلیه و نمیدونم معده و روده و هر جایی از بدن رو که دست میزنیم، نعمتهای درونی ما چقدر نعمت داریم که هر کدومش اگر نبود چقدر باید هزینه میکردیم تا شاید این امکان بهبودش پیدا میشد. خب اینا سرمایه نیست؟ ندیدن اینها ناسپاسی نیست؟ اینکه اینها دارن الان خوب کار میکنن، خوب انجام وظیفه میکنن، نسبت به یک کسی که افتاده. همین شب یاد بکنیم، همین شب یاد بکنیم، خیلی روایت زیبایی است. امام این روایت زیبا رو امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگه وقتی خدای سبحان آدم رو خلق کرد، آدم رو که خلق کرد، فرزندان آدم رو الی یوم القیامه نشون آدم داد تا روز قیامت رو. وقتی آدم نگاه کرد فرزندانش رو تا روز قیامت، دید بعضی از اینا عمرشون طولانیه، بعضی ها عمرشون کوتاهه، بعضی ها اینها سالمند و مریض نشد، بعضی ها یه دوران زیادی از عمرشون ممکنه مریض باشن، بعضی ها ثروتمندن، بعضی ها فقیرن و انواع اقسام این ابتلاعاتی رو که ممکنه باشد. آدم گفت خدایا یه سوالی دارم. گفت سوالتو بپرس، اما تو دو جهت داری، یه جهت الهی داری، یه جهت جسمانی داری، سوالتو بپرس. سوال کرد خدایا نمیشد اونی که عمرش کمه، اونی که فقیر است، اونی که مریض است، اونم مثل سالم باشد، اونم مثل ثروتمند باشد، اونم مثل در حقیقت عمر طولانی باشد؟ اونجا خدا فرمود آدم این سوال از جنبه جسمی و طبیعی تو نشأت گرفت، اما جوابش این است که حرکت کمالی که تو این عالم میخواد اتفاق بیفتد، هر کدام از اینها نسبت به دیگری وظیفه‌ای دارند. نه اینکه خدای دیر و فقیر خلق میکند تا ثروتمند با ترحم به او پول بدهد. اصلا ابتلای ثروتمند به فقیر است، آزمایش ثروتمند به فقیر است و آزمایش فقیر به ثروتمند است. یعنی دوران دنیا که یه دوران 100 ساله است، این آزمایش های مکرر که گاهی ثروتمند فقیر می شود، گاهی فقیر ثروتمند می شود، ولی در هر صورتی هر کدام از اینها ابتلاشون چیه؟ به دیگریه. الان که الحمدلله از سلامت برخورداریم، در این جلسه هستیم و دوستانی که در هر جلسه شرکت کردن، یادمون باشد که کسانی رو که مریضن، مریضی های سخت، چقدر به ما اسمس پیامک زدن، چقدر پیامک زدن که ما بچه 5 ساله سرطانی داریم، سرطان خون دارد، دیگری خلاصه مریضی لاعلاج افتاده، چند سال در بستر دارد. یادمون بیاد ما ابتلامون به اوناست که حواسمون به اونها باشد. و اگر این حواسمون به اونها بود، دو اثر دارد. یکی که ارتباط بین مؤمنین قوی تر می شود وقتی هوای همدیگر رو دارن. دومش این می شود قدر نعمت سلامت و وجودش دانسته می شود، عادت ایجاد نمی شود که اگر سالم بود همیشه همینجور ببینه. یه اتفاق کوچک باعث می شود که بارها دیدیم اطرافمون کسی زمینگیر می شه، کسی به مریضی هایی که دیگه تمام وجودش رو مشغول می کند. لذا در این شب قدر نعمت ها باید برامون چی بشه؟ چه نعمت های داخلی خودمون، چه نعمت های بیرونی. ما همین که می توانیم توی کشوری که اینجا آزاد تنفس بکنیم، اینجا آزاد نماز بخوانیم، آزاد ذکر خدا، اسم ابا عبدالله، اسم امیر مؤمنان رو، نمیدونید تو سابقه عمر مردم بشر و دنیا، حتی تو کشورهای اسلامی کجا سابقه داشت، چقدر این باشد که اسم امیر المؤمنین رو با آزادی بر منارها به عنوان اشهد و ان علیان امیر المؤمنین خطاب بکنند. اللهم صل علی محمد. نمیدونیم چقدر آرزوی انبیا بوده که در دولتی باشند که نظیر آرزوی انبیا بوده، با همه نقصهایی که الان هست، با همه فشارهایی که هست. نکته دیگر این است که وقتی این فشارهایی که الان هست و چه داخلیش از جانب داخل چه از جانب خارج، ما مراقب باشیم، ما دامن نزنیم به بیشتر شدنش هر کدام در هر کجا هستیم. ناامید نکنیم دیگران رو که از همون مقدارم که دارن درست بهرمند نشند. بیش از اونی که هست ما فقر رو، احساس فقر رو منتقل نکنیم. هست مشکلات ها، کسی نمیگه نیست، اما مراقب باشیم که این احساس فقر شدیدتر نشود، سختتر نشود. لذا نگاه به نعمت باید تفاوت بکند. هر چقدر نگاه به نعمت تفاوت بکند، روایت دارد حقیقت نعمت ولایت است. لذا وقتی که می‌فرماید که اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از اون نعمت عظیم سوال می‌شود. یک کسی گفت، سوال کرد امام از دیگرانی که نشسته بودن، عالمان دیگه، گفت نبأ عظیم و اون نعمت بزرگ چیه که ازش سوال می‌شود؟ اونها یکی گفت این غذای خوشمزه، دیگری گفت آب گوارا، دیگری. بعد امام فرمود خدا از این عجل است که اگر یه تعامی داده از این سوال کنه که این چی بوده، هرچند این خوشگوار باشد. حقیقت نعمت ولایت هست، حقیقت نعمت امام است، اونی که ازش سوال می شود اون است. لذا اگر انسان نگاهش به نعمت ها تغییر کرد، حالا کم کم می بینه هر نعمتی ارتباط با امام دارد، ظهور و تجلی امام است. لذا از هر نعمتی به چی منتقل می شود؟ به امامش منتقل می شود که ان نعمه، تعبیر ان نعمه که نعمت به طور مطلق امام است، بقیه نعمت ها ظهور امامن. اون موقع با هر نعمتی چقدر خوش میشه؟ اگر بی تفاوت شد به نعمت های درونی و بیرونیش، حقیقت این به چی برمیگردد؟ به بی توجهی به امامش. و اگر نگاهش در این شبها عوض شد، حالا احساس میکند هر چی که به او داره میرسد، سلامتیش، رزقش، هوای تنفسش، لباسش، فرزندش، خانوادش، هر چی که داره به او میرسد، به هر این داره از مجرای وجود امامش به او میرسد و لذا بوی امامش رو میده و لذا این با امامش محشوره در این جاها. چقدر زیباست اگر بدونیم امام ما برای ما یه چیزی فرستاد، بگه این رو من مخصوص تو فرستادم، برای تو فرستادم، با این خوش باش. یه انگشتر آقا میدن، چقدر پوز میدیم که این انگشتر رو آقا داده. اینجا نعمتهایی رو که بهره مندیم، اگر با این نگاه دیدیم که هر نعمتی وجود امام است که در ما تجلی کرده و به ما رسیده، همش بوی امام زمان رو داره میده، چقدر انسان خوش میشه با این نعمتها. و این باعث میشه ظرفیت وجود بالاتر بره برای پذیرش نعمتهای دیگه. این میشه بیداری، این میشه احیای شب قدر، که انسان تو شب قدر ارتباطش با امامش شد، متفاوت شد. حالا میبینه حشرش با امام است، اصلا با کسی دیگری حشر ندارد، چون هر کاری که داره میکنه از یه نعمتی داره استفاده میکنه، از چشمش داره نگاه میکند، از دستش داره در حد استفاده میکند، از پاش داره حرکت. همه اینها نعمت چی هستش؟ نعمتی است که امام، از وساطت امام، از جانب خدا به او رسیده. نگاه به نعمت عوض بشود، بیداری ایجاد میشود. وقتی بیداری ایجاد شد، انسان برای اعضا و جوارحش احترام قائل می شود. دیگه اینجور نیستش که برای اینها هر جوری و هر کاری، میگه اینا نعمتهای اوست، مقدس است، من تو هر جایی به کار نمی برم. اگر من نعمت امامم رو تو جای بیهود صرف بکنم، این پشت کردن به امام است، این اهانت به امام است که این رو برای من فرستاده. لذا سعی میکند مراقب باشد تا نعمتها رو در بهترین جا استفاده بکند. این اولین چیزی است که به عنوان نعمت تو همه هستی هست، انسان هم پیدا میکند. بعد از این که نعمتها رو از مثلا بیداری نسبت بهش ایجاد شد که این نور یقظه و بیداری امام در وجودش محقق می شود، یعنی حشر با امام در وجودش زیاد می شود، حالا میاد به دومین در قد عامل، چون وقتم کمه میخوام تونتون اینها رو بگم، دوستان جای باز شدن دارد، ولی کن همین مقدار. اگر دوستانی خواستند بیشتر این مسئله رو ببینند و بدانند، مرحوم آیت الله شجاعی، آیت الله شجاعی از دنیا رفتن، مرحوم آیت الله شجاعی کتابی دارند به نام مقالات. در اون کتاب مقالات که درس‌های علامه طباطبایی است در مسائل اخلاقی، از جمله در اونجا آثار یقظه و بیداری رو در جلد یکش که بیان می‌کند، اونجا شش عامل رو خوب مفصل‌تر بیان کرده، به اونجا رجوع بکنید. دومین اثری که انسان در بیداری شب‌های قدر باید براش ایجاد بشود این است که از این به بعد نگاهش به گناه عوض می‌شود. اگر تا الان نگاهش به گناه یک در حقیقت دور شدن عادی بود، یک معصیتی بود که عقابی دارد، از حالا به بعد با این بیداری احساسش این است که گناه پشت کردن به امامشه، استفاده از نعمتهای امام در مقابل امام است، شمشیر کشیدن به روی امام است، ضربه زدن به امام است. در روایت می‌فرماید که کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود لا تسوء رسول الله، رسول خدا را اذیت نکنید و سروح و خوشنودش بکنید. شخص گفت آقا جان، پیغمبر اکرم مثلا 100 خورده سال پیش از دنیا رفته، زمان امام صادق است، ما چی کار داریم پیغمبر رو اذیت بکنیم؟ حضرت فرمود هر کار بدی که میکنید اول بر پیغمبر عرضه میشود. وقتی میبینه کسی از امتش بدی رو مرتکب شده، مثل خنجری است که بر پیغمبر زدن، مثل ضربه است که بر پیغمبر زدن، دل پیغمبر میشه شکند، قصه میخورد که یکی از امتها، چون پیغمبر مثل پدر است، همون جوری که چند شب پیش عرض کردیم نسبت به فرزندانش که ما باشیم. اگر فرزندی کار بدی بکند، پدر از همه بیشتر قصه میخورد، چون میخواد هم حفظش بکند، نمیخواد تردش بکنه، نمیگه به من چه، حالا خودش میدونه، نه فرزندشه، میخواد حفظش بکند، ولی در این حال او هم دور شده از پیغمبر و امام. لذا میفرماید بعد از این نگاهش به گناه با بیداری عوض میشود. اینم درجه به درجه دارد، چه اون نعمتها چه این بیزاری از گناه. یعنی انسان یه دفعه بیزار کامل نمیشه، یه دفعه انسان بیدار کامل نمیشه، ذره به ذره جذبه های الهی مرتبه به مرتبه است. ببینید انسان از کودکی نطفه که به دنیا بسا میشه، علقه مزقه، بعد میشه در حقیقت لحم و عظام، تا میشه جنین، تا بعد به دنیا میاد، درسته؟ بچه از کودکی یواش یواش وارد نوجوانی میشود. هر کدام از اینا یه بیداری است نسبت به قبل، منتها تو تکوین، تو عالم وجود. یعنی کودک که میشه نوجوان یه بیداری بالاتره، نوجوان که میشه جوان بیدارتر شده، جوان که میشود میان سال بیدارتر شده، یعنی هی داره نظام وجودی این توسعه پیدا میکند. همینجور تو نظام بیدار شدن نفس و روح هم همینجوری است، ذره به ذره با شیب ملایم، به طوری که کسی نمیفهمد کی از کودکی وارد نوجوانی شد. از یه نوجوان بپرس کی تو کودکی رو گذاشتی کنار نوجوان شدی، میگه نمیدونم، چون انقدر با هم اینها متشابک و تو در تو بودن، ذره به ذره بود، شیب ملایم بود، اصلا احساس نشد. از نوجوانی از شما بپرسن کی وارد جوانی شدی، میگه نمیدونم، طول کشید، شاید یکی 2 سال چی بود، من تو حین انتقال از نوجوانی به جوانی بودم. این نگاه تو نظام نفسی و روحی و بیداری هم هست، یعنی ذره به ذره با شیب ملایم این بیداری ایجاد میشه، که خسته نشیم نگیم هیچ فرقی نکردیم، نه، داره این چی ایجاد میشه؟ ذره به ذره، چنانچه اون بچه ای رو که بزرگ شده پدر و مادر کمتر میفهمن، چون هر لحظه دارن میبیننش، چون این تدریجیه نمیفهمن. اما یه کسی که 2 سال ندیده این رو، وقتی میاد چند ماه ندیده، میگه ماشاءالله بزرگ شدش، از اون دفعه قبلی که من دیدم خیلی تفاوت کرده. تو نظام روحی هم همین جوریست که انسان تفاوتهاش غیر محسوسه، ولی باید مراقب باشد که این دومین پس مسئله می شود که توجه به حقیقت گناه و خطر گناه پیشش باید جدی تر باشد، مرزهای معصیت براش پررنگ تر باشد. یعنی اگر قبلا از این معصیت بیزار بود، الان باید بیزارتر بشود، الان باید احساس کنه تنفرش بیشتر شده. نمیگم معصوم بشیم دیگه هیچ گناهی از انسان سر نزند، ما نمیتونیم تا این مرتبه، دلمون میخواد اما نمیشه. اما اگر سر زد، قبلا اگر سر میزد یه ذره آدم ناراحت میشد، میگه اگر الان ازدیه و سر زد، یه دفعه احساس کنی ناراحتیت از قبل خیلی بیشتر شده نسبت به این که از دستت در، میگه این علامت بیداریه. پس شوق به نعمت و طاعت یه علامته، و این به سال خوف از معصیت و نفرت از اینم یه علامت بیداریه. پس این شبها اگر میخواییم ببینیم دعامون مستجاب شده، وقتی داریم میریم بیرون ببینیم این آمپرهای وجودی ما نسبت به خوبی و بدی تغییر کرد حساسیتش یا نه، بیشتر شد حساسیتش یا نه. از جمله نگاه سوم این است، تعظیم حق است. یعنی آدم احساس میکنه خدا تو وجودش حالا یه مرتبه دیگری دارد. قبلا ممکن بود چند روزم بگذره هیچ یادش هم نیاد، اما احساس میکند که حالا اقلا تو وقتای نمازش با خودش عهد کرده حواسم باشد که من جلو چشم خدا هستم، یحفظ و نظری الیهم، که حفظ کنن نظر خدا رو به خودشون، که خدای تو داری من رو میبینی. نگاه تعظیم حق رو بیشتر داشته باشن. یکی دیگه این است که من دارم خلاصه میگم اینا جای یکی دیگه این است که نفس اماره درون خودش رو بهتر میشناسد. یعنی احساس میکنه، چون شیطان نمیاد مستقیم از بیرون به انسان بگه این کارو بکن، اگه از بیرون بگه انسان معمولا مقابله میکنه، میاد از درون انسان یه چیزی رو نشون میده، بد رو خوب نشون میده. وقتی بد رو خوب نشون داد از درون، آدم احساس میکنه که درون خودشه داره اینو طلب میکنه و از بیرون نیست، مقاومتش کم میشه. درسته؟ مثل سلولهای ایمنی نسبت به سلولهای خودی، اینا چیه؟ سلول ایمنی ما وقتی میبینن سلول خودش کاریش ندارن، اما اگه سلول بیگانه باشه باش میجنگن تو بدن. درسته؟ نفس اماره این است که شیطان از طریق نفس اماره بومی سازی میکنه بدی رو از درون، که وقتی درون ما این رو دید توجیهش میکنیم، بد نمیبینی. اینم یه نکته دیگری که نفس اماره درون این ضعیفتر باید باشه، قدرت شیطان با این کمتر باشه، شناخت نفس اماره درونش بیشتر میشه. یه نکته دیگری این استش که به اون چه که خدا در رابطه با قیامت ترسانده از جهنم اعتناش بیشتر میشود، باور میکنه جهنمی در کار هست. اینا هر کدوم یه بابیه ها، دیگه فرصت به اصطلاح باز کردنش نیست. لذا نسبت به معاد، زندگی با معاد کاملا متفاوت میشه. ما اگر معادو از زندگیمون بردارن ببینیم تفاوت میکنه یا نمیکنه. اگر دیدیم تفاوت نکرد، یعنی معادی که غایت ماست هیچ نقشی تو زندگی امروز ما نداشته. هر چقدر نقش معاد پررنگ تر بشه، بیداری بالاتر می شود. آخریش که می خوام با سرعت گفته باشم این است که احالا به بعد وقت براش خیلی غنیمت می شه. قبلا می خواست وقتشو بکشه، دنبال این بود که یه جوری تلفشه بگذره. چرا شب نمی شه؟ چرا شب صبح نمی شه؟ اما این می بینه یه عمری دارد، ابدیت در قبالشه، و این عمر میخواد ابدیت رو براش بسازد، لذا اقتنام فرصت دارد. براش فرصت ها چی میشه؟ غنیمت میشود. این 6 تا علامت بیداری انسان در شبهای قدر، اولیش و دومی تا این 6 که عرض کردم، مراقب باشیم. اون اولی که بیدار شدن نسبت به نعمت هاست خیلی اهمیت داره. خب اگر که حالا ما بخوایم بیدار بشیم با اماممون، هر چقدر این بیداری شدیدتر بشه او وقت علامتش این است که عاشق امام زمان بیشتر میشی، عاشق امیرالمؤمنین بیشتر میشی. بعد احساس میکنیم که یه موقعی اگر مجبوریم یه کاری رو بکنیم تا دلمون تنگ میشه، یعنی یه خورده که دور میشیم به کاری احساس دلتنگی میکنیم که چرا امیرالمؤمنان رو تو اینجا احساس نمیکنیم. این دلتنگی علامت بیداریه. اما اگر دیدیم نه، دلتنگ نمیشیم. یعنی شما همین که با سختی پارک ماشین یه جای دوری بذاریم بیایم تا برسیم، جلسه خلاصه چند ساعت طول میکشد، ولی یه عشقی تو وجود ماست که این عشق و محبت گرمی میده به انسان. بیداری از گرمیه، خواب سردیه. یعنی انسانی که وجودش مزاجش سرد باشد خوابش چیه؟ بیشتره. هرچه انسان بیدارتر باشد مزاجش گرمتره. محبت گرمی وجود است، یه آتش تو وجود که انسان رو سرپا می کند، انسان رو قوی می کند این آتش. لذا این جلسات رو که اینجور گر می گیریم در رابطه با ابا عبدالله علیه السلام، در رابطه با امیر مؤمنان علیه السلام، همه وجودمون یه پارچه حرارت می شود به عشق اونها. اینا رو دست کم نگیریم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون می فرمودن که اعمال برای قبولیشون خیلی شرایط دارد تا قبول بشوند، اما اونچه که سرعت می ده به قبولی اعمال اون محبت ها و بغض هایی است که محبت به اهل بیت و بغض به دشمنان اهل بیت است. هر چقدر عملی که انجام میدیم با حب بیشتر اهل بیت باشد، این شرایط قبولش ساده می شود. لذا عمل رو می خواد، اما محبت سرعت در قبول ایجاد می کند. این شبها آمدیم عشق و محبت رو تو وجودمون گره زدن، این شبها رو به امیر مؤمنان و گره زدن به امام حسین علیه السلام و به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آمدیم در این شبها این عشق و شعله ور کنیم. اومدیم تو این شبها ما یه حال دیگری. خب فرصت گذشت و آماده باید بشیم برای اعمال بعدی. یه طلبه‌ای خلاصه میگفت من خیلی اعمال مختلف رو انجام داده بودم، اما گفتم خدایا اینا آخه چه ارزشی داشت که من انجام دادم پیش تو؟ اینها اصلا به چشم نمیاد. میگه قرآن رو باز کردم ببینم خدا با من چی میگه. بعد اونجا دارد آیه آمد که تو در هر کاری که بودی ما کنت تتلو من القرآن، اگر قرآنی خواندی، اگر کاری رو کردی، اگر قدمی رو برداشتی، هر چیزی و هر قدمی و هر عملی که در این شب انجام دادی، حتی کوچکترین عملی که انجام دادی، همه جلوی چشم ماست و همه اینها رو ما ثبت و ضبط کردیم. لذا با این نگاه که خدا امشب توجهش ویژه است و هر عمل همچنان که یک آیه قرآن مطابق یک ختم قرآن در به اصطلاح این شبها تلقی می شود و در ماه مبارک رمضان و به خصوص این شبها، صدقش هم همین جوریست، نفس کشیدنش هم همین جوریست، دعا کردنش هم همین جوریست. لذا لیلة القدر خیر من الف شهر تو همه اعمالش سرایت دارد. سعی بکنیم هیچ لحظه ایش رو از دست ندیم. خب چون شب آخر جلسه است، دلم هواش و هوایی شد که بریم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، بریم در خانه مادرمون. ما این چند شب از پدرمون هی گفتیم، گفتیم امیرالمومنین پدر ماست، پیغمبر اکرم پدر ما هستند. حالا میخوایم بریم در خانه مادرمون. حقیقتا فاطمه سلام الله علیها مادر ماست. داره وقتی حضرت رو میخوان وارد بهش بکنن، بر میگردد به عقب نگاه میکند، میگن فاطمه جان چرا برگشتی؟ تو که با همه دوستانت دارید میرید. میگه میخوام ببینم که مقام من آشکار بشود برای اهل بهش. میگن چی میخوای؟ میگه میخوام شفاعت کنم همه دوستداران و محبانم رو. لذا میگه بر میگردد همه دوستان و محبانش رو، هر کسی به هر نحوی به فرزندان فاطمه اظهار محبت کرده بود رو همه رو در حقیقت جمع میکند، اینها رو همراه با خودش میخواد ببرد و داخل بهش بشود، اونجا دارد در ذهن، در اون در حقیقت قلب مؤمنان دوستدار فاطمه سلام الله علیها باز قبل از ورود به بهش خطوری میشود که شما هم برگردید نگاه بکنید. اینها برمیگردن، خدا میفرماید شما چرا برگشتید؟ میگن ما هم میخوایم مقاممون آشکار بشود، ما هم محبید زهرا هستیم، لذا میخوایم مقام ما هم آشکار بشود. میگه اینها هم برمیگردن نگاه میکنن، همه اهل محشر سر میکشن، هر کسی میخواد نشون بده یه رابطه‌ای با این داشته. یه کسی میگه یادت من یه لیوان آب به تو دادم، یادت تو یه موقعی گرفتار شده بودی من کمکت کردم، یکی میگه من همسایه تو بودم. هر کسی یه بیانی میکند تا خودشو به این مرتبط کند، هر رابطه ای برای اونها نجات تلقی میشود. این فاطمه مادر ماست که اینجور خلاصه اونجا قدرت دارد. اما فاطمه جان، امیر مؤمنان با بچه ها شما رو تنهایی تشریح کردن، تنهایی به خاک سپردن. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی فاطمه رو در قبر گذاشت، خاک رو در حقیقت بر قبر ریخت، وقتی کارش تمام شد بلند شد، فلما نفذ یده من التراب، دستش رو که تکون داد یه دفعه هاج به الحوض، غمهای همه عالم بر علی وارد شد. اونجا دارد که خطاب میکند به پیغمبر که قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول خدا صبرم تمام شد، دیگه اینجا نمیتونم، جای صبر نیست. بعد اونجا عرض میکند به پیغمبر اکرم که این فقط لقد اخذت الرهینه و استرجعت الودیعه، این امانت رو برگردوندم به شما. اما خیلی قصه ها فاطمه داشت که تو دلش مود، حتی برای من نگفت. فاستخبر الحال، شما ازش سوال کن، چون خودش نمیگه شما سوال کن. فاستخبر الحال و احفه از سوال، سوال پیچش کن تا بلکه برای شما بگه که چجوری امت تو اجتماع کردند علا حزمه ها تا او رو له کنند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک.